دیروز خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
پارت الکتریک، تولید کننده انواع کلید و پریزهای خانگی، چند خانه و محافظ در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف. پارت الکتریک، تعهدمند در خدمات پس از فروش. پارت الکتریک، سال هاست که در کنار شماست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس. با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم. ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشید، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت rasan.ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب. خانم شنیدین؟
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
جاده همیشه نشونه فاصله نیست. جاده هایی هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شید تا پا در جاده خاوران بگذاریم. جاده که ما رو به خورشید میرسونن.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اوه، مبارکه.
بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
مهربونیم تو نگاه من ببار، با تو آسمونیم، با تو آسمونیم، با تو طلوع چشم تو میتونم به صبح روشن برسم. عشق تو برای من حس زنده بودنه، فرصت شکفتنه، شور پرگشودنه، شور پرگشودنه.
پنج دقیقه است، شروع تازه رو میشنوید از رادیو اقتصاد. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه امروز لذت برده باشید و همچنان در حال فکر کردن این که چطور حمایت بکنید، حمایت مالی از فرزندانتون، و چطور به فرزندانتون آموزش بدید که پول تو جیبیاشون رو چجوری خرج کنن و چجوری برنامه ریزی بکنن. و اما ماه دوم پاییز هم داره سپری میشه، اما اوضاع آب و هوای این روزهای پاییزی چجوریه؟ چرا ما بارش نداریم؟ سری میزنیم به کارشناسای محترم هواشناسی و در حال حاضر در خدمت سرکار خانم گودرزی هستیم. سلام، صبح شما بخیر.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم مهمنی عزیز.
زنده باشید،
سلامت باشید. یه سلام پیشا هم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. امروز صبح حس میزنید سرسنگ ها کجا باشه به نظر شما؟
شهر کرد؟
شهر کردم، آره، جز سرسنگ ها هستش. ولی امروز در چهار دوران دما در دمای کمینه 3 درجه زیر صفر شده، خیرآباد زنجان 1 درجه دمای زیر صفر شد، خلخال، اشنویه، اینا جایی بودن که دیگه دماهای زیر صفر رو داشتن، 1 درجه زیر صفر رو داشتن. این در حالیه که دیروز در بستک دمای بیشینه 37 درجه شد، ایرانشهر 37 و دلگان هم دمای 37 درجه رو داشت و گرمترین ها بودن. اما خانم مایمنی، بریم سراغ بارش ها. برای 24 ساعت آینده تو ارتفاعات زاگرس واقع در غرب کشورمون، در جنوب اصفهان، شمال فارس، غرب یزد، همینطور در ارتفاعات البرز شرقی بارش های پراکنده رو داریم. اما این نوید رو بدیم به شنوندگان عزیزم که از فردا دوشنبه سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشورمون میشه.
خدا رو شکر.
فردا، آره، خدا رو شکر، در ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، شمال خوزستان، همدان، مرکزی، قم، غرب اصفهان، جنوب آذربایجان غربی و دامنه‌های جنوبی البرز هم در زنجان، قزوین، البرز و تهران و در برخی نقاط سمنان دیگه رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که احتمال خیزش گرد و خاک هم هستش توی این مناطق. بارش ها خانم مهیمنی تا میتونم بگم دیگه تقریبا روزهای پایانی هفته ادامه داره. ضمن اینکه اگه بخوام شدت بارش ها که در حد هشدار سطح زرد هم هست بگم، برای فردا جنوب آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، غرب و شمال غرب اصفهان، قم و شمال خوزستان، اینا جایی هم که احتمال حالا آب گرفتگی محدود موابع وجود داره، لغزندگی جاده رو توی مناطق داریم، حالا به خصوص اختلال در سفرهای بین شهری به ویژه در عبور از گذرگاه‌های کوهستانی رو داریم، احتمال ریزش کوه توی مناطق داریم. حتما رانندگان عزیزی که حالا قصد تردد در این مناطق رو دارن باید تجهیزات زمستانی هم برای خودشون داشته باشن. ضمن اینکه علاوه بر بارش ها، فردا وزش باد میتونه در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، دیگه مرکزی، نورستان، چهارمحال، بختیاری، همدان، قم و شرق و جنوب تهران به نسبت شدید باشه که دیگه باید حالا هموطنان عزیزم در این مناطق احتیاط کنن در تردد، اجتناب از فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروه‌های حساس و عدم توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره رو توصیه می‌کنیم که حالا خدا نکرده اتفاقی برای این حالا عزیزانمون در این مناطق نیفته. ضمن اینکه خب برای تهران هم میگم وزش باد رو داریم و امروز صبح کمینه دما 13 درجه بالای صفر شد، تقریبا بیشینه دما هم به 27 درجه میرسه در تهران. بله،
و از بارش هم خبری نیست
تهران. اگه بخواد بارش داشته باشه دیگه از دوشنبه شب حالا برای سه شنبه و چهارشنبه یه بارش پراکنده رو داره. بس
سپاسگزارم از شما خانم گل، درسی محبت کردی.
ممنونم، زنده باشی.
خدا قوت و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا
رادیو اقتصاد با افتخار تقدیم می کند مجله صبحگاهی شروع تازه. در شروع تازه همراه می شوید با گزارش، بررسی اخبار داغ اقتصادی، نمایش، مدیریت زمان، در گفتگو با دکتر پدیدار، روزنه، سفر به سرزمین من با هدف آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی، آداب و رسوم و گردشگر، بازارچه و اقتصاد در خانواده.
هر روز از ساعت 6:10 تا 7:50
FM ردیف 98 مگاهرتز.
یک شروع داغ داغ در مجله صبحگاهی شروع تازه.
زندگی درسای بزرگی به آدم میده. همین دایی محسن من تو ناز و نعمت بزرگ شد، چون باباش یعنی بابا بزرگ بنده وضعش خوب بود. اما یهو همه چی عوض شد. بابا بزرگ ورشکست شد، دایی هم اون زندگی پر از ناز و نعمتش از دست داد. حالا همه چی یه جور دیگه شده. دایی مجبور شد خودش آستین بالا بزنه بیاد کمک پدرش رو بتونن این قایق به گل نشسته کسب و کارو نجات بدن. حالا دایی محسن نه تنها اون حمایت ها رو نداشت، بلکه باید از خانواده هم حمایت میکرد و اتفاقا در همین مسیر خیلی چیزا یاد گرفت، تجربه هایی که به کمکش اومد و تونست به کمک اون یک زندگی تازه بسازه. منتظر تلفن و پیامک های شما هستیم. از شما میپرسیم حمایت مالی از بچه ها چجوری و چقدر باید باشه؟ حمایت مالی ما چقدر در پیروزی و شکست فرزندانمون میتونه تاثیرگذار باشه؟ 30,000-36,37 سامانه پیامکی و 22,65,25,25 شماره تلفن ما.
سلام، صحبتون بخیر. میشه کاری هم از خراسان جنوبی شهر باشه. دوستای سلام، من همیشه به بچه‌هام پول توجیبی میدم و سعی میکنم همیشه پول توجیبیشون باشه، ولی بهشون همیشه اینو بهشون میگم که همیشه ولخرجی نکنن، هوای پولاشون رو داشته باشن.
خانواده میتونن از دوران کودکی به فرزندان مدیریت پول رو یاد بدن به این شکل که یه مبلغ محدودی رو به عنوان پول توجیبی برای بچه‌ای که جنس مدرسه هستن در نظر بگیرن. البته این پول به نظرم روزی یک بار بیشتر نباید داده بشه که فرزندان پرتوقع نشن و یاد بگیرن که با اون چیزی که دارن مدیریت بکنن. تا زمان کلاس سوم پول روزانه بچه‌ها داده بشه و بعد از اون میشه تا پایان دوره راهنمایی پول هفتگی رو در اختیار بچه قرار داد. مبلغش هم نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد.
من فکر میکنم پول توجیبی بچه ها باید با توجه به سنشون باشه و حتما هم پول توجیبی باید داده بشه، ضمن این که یه سری آموزش هم به بچه ها بدن، یعنی اینکه بهشون یاد بدن که با این پول توجیبی هم میتونی پسنداز کنی برای یک روز، مبادا که اگر یه چیزی که دلت خواست با همون پول توجیبی و کمک ما میتونی بخری و در واقع اون احساس مسئولیت پذیری رو در بچه ها ایجاد میکنن، حس استقلال مالی رو ایجاد میکنن و بچه ها از همون کوچیکی یاد میگیرن که میشه در واقع یک مدیریتی روی کاراشون داشته باشن.
خانوم چون اقتصاد خونده حسابی سرش تو حساب و کتابه، اما امان از آقا فرهاد که اصلا از مسائل اقتصادی چیزی نمیدونه که هیچ، اگه جلوشو نگیری ممکنه خرابکاری هم بکنه. بله به هر حال خانواده محکم اینجوریه. بریم مهمونی خونهشون ببینیم چه خبره، ببینیم امروز چه دغدغه اقتصادی دارن. بفرمایید بفرمایید، منزل خودتونه، بفرمایید منزل خانواده محکم. خانواده
محکم
جان.
جانم شیرین
جان، دوست داری درباره یه مفهوم اساسی تو اقتصاد حرف بزنیم؟
دوست داری خونه رو با کلاس درس اشتباه نگیری؟
تو وقتی که خونه رو با مجلس شب شعر اشتباه میگیری من چیزی میگم؟
خب تو به اشعار من دل میدی و لبخند میزنی.
خب حالا فرض میکنیم که اینطور باشه.
فرض میکنی؟ الان جدا احساسم جریحه دار شد.
حالا با همین احساس جریحه دار
خب
میتونیم درباره یه موضوع مهم اقتصادی حرف بزنیم.
خب ببین این احساس جریه دار من آیا تأثیری هم داره؟
یعنی
ممکنه که برای یک بار هم که شده حرفهای تو رو درست حسابی بفهمم با این احساس جریه دار.
فرهاد جان
خب. نه من میشم.
اینا رو میبینی گذاشتم رو میز؟
اینا جان شیری
اینا که رو میز گذاشتم رو میبینی که
این همه قبض و فاکتور و چه و چه برای چه؟
تازه یه سریش هم به خاطر حفاظت از محیط زیست و طبیعت
آها.
گفتم دیگه برامون قبض رو نفرستن آلی. و فقط پیامک بفرستن.
عالی اصلا چرا خودت رو اذیت میکنی؟
چون میخوام از خرج مخارج این خونه سر در بیارم.
ای وای خب ببین شیرین ترین جان,
جان.
من حالا اصلا اینا به چه دردی میخوره عزیزم؟
خب باید بدونیم کجا داریم بیر خرج میکنیم دیگه. کجا میتونیم خرج رو کمتر کنیم، کجا میتونیم اصلا خرج نکنیم.
چقدر سخت.
بیا کمک کن این قبض و فاکتور رو چه و چه و چه که گفتی اینا که مال یه ماهه شروع کنیم حساب کتاب بکنیم. شاید تو هم علاقه من شدی بالاخره. فدات شم.
ببین شیرین جانم
جان.
اینا مال یک ماهه؟ چرا اینقدر زیاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، دکتر اقتصاد، مدرس دانشگاه. مدیریت مخارج روزانه منزل یکی از مسائلی است که همه افراد و همه خانواده درگیرش هستند. ما باید یه شاخص بندی کنیم، فرضاً ببینیم در این هفته عمده مخارج ما چیه. خانم خانه‌دار میتونه هزینه های یک هفتهشو بنویسه، بعد جمع ببنده. مثلا چقدر بابت حمل و نقل دادن، چقدر میوه دادن، چقدر لبنیات گرفتن، چقدر فرضاً هزینه های غذای بیرون داشتن یا هزینه های جانبی مهمان داشتن. وقتی این هزینه ها رو بسیار شاخص بندی کرد و تازه متوجه شد که این هزینه ها ترکیب چی هستش، حالا بعد مدیریت مخارج شروع کنه. چگونه؟ سعی کنه اون مخارجی که عمده تر هستش کنترل بشه. فرضاً اگر مثلا برای حمل و نقل حتما از تاکسی یا مثلا تاکسی اینترنت استفاده میکنن، شاید بگه یه مسیرشو من که عجله دارم با اینا استفاده هم، مسئله برگشت مثلا با حمل و نقل عمومی استفاده میکنم. طبیعی هستش این نوع مدیریت مخارج روزانه منزل برای هر منزل زمانی مشخص میشه که لیست این مخارج رو در بیارن و عملا ببینن عمده مخارج کجاست و سعی کنن اون عمده ها رو مدیریت کنن. خیلی ممنون، متشکرم.
ساعت 7:20 است کماکان با شروع تازه از رادیو اقتصاد در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برای شروع بهتر اینه که به فرزندانمون بهتر خرج کردن رو یاد بدیم در کنار حمایت مالی. برای شروع بهتر زمانی که کودکان ما هنوز خیلی کوچیکن، یعنی بین 3 تا 4 سال، به اونها تفاوت بین سکه‌های پول رایج کشور رو آموزش بدیم. بعد براشون یه قلک تهیه کنیم تا فرزندمون شروع به جمع کردن پول خرد یا سکه‌ها یا حتی پول‌های کاغذی در اون بکنه. اینجوری از بچگی میتونیم مقتصد بودن رو بهش آموزش بدیم.
ما باید بچه هم رو طوری تربیت کنیم که متوجه قضیه بشن و همیشه با مثال به اونا یه مسئله رو توجیه کنیم. من به بچه هم پول میدادم برای آزمایش، گفتم خودتون برید مثلا وسایل بخرید. میرفتم میخریدم، گفتم بابا به 10000 تومان که تو به ما میدی هیچی نمیشه. گفتم خب من با این 10000 تومان که به شما میدم همون چکی رو که میخرید یه جور میخرم که 2000 تومان هم اضافه بیاد. گفتم چه جوری؟ گفتم خب میرم یه کارتون میخرم، عمده خرید میکنم، میذارم تو خونه، هر روز یه دونه مثلا برمیدارم میبرم مدرسه. اون چکی مثلا میخریدن 10000 تومان، کارتونیش 8000 تومانه. هم لحاظ اقتصادی بچه‌ها یاد میگیرن که چگونه خرید کنن و قدر پولشون رو بدونن.
خیلی شنوندگان عزیز، به طور کلی حمایت مالی کردن نسبت به دیگران خوب است، مخصوصا برای فرزندان. وقتی که فرزندان ما ناتوان هستند باید کمک کنیم و شرعاً واجب است که با اونا کمک کنیم تا قدری که بتوانند مستقل شوند. به قول شاعر، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. با شفاعت نگهدار نصیر هستم.
در زندگی برنامه ریزی داریم، یعنی بلد شدیم از زمان به بهترین شکل استفاده کنیم. مدیریت زمان مناسب باعث انعطاف و تاب‌آوری میشه. پس مدیریت زمان یاد بگیریم. شنونده های عزیز شروع تازه، در استدیوی ضبط برنامه هستم و در خدمت جناب آقای دکتر پریدار و مدیریت زمان، بحث بسیار مهمی که ما باید بهش توجه بکنیم. سلام و درود بر شما آقای دکتر، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. عرض سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شنونده های عزیز همشون میدونم اکثرا چک لیست های دیروزی که شما فرمودین رو تهیه کردن و از امروز دارن لحاظ میکنن که با توجه به اولویت بندی که انجام دادن کارهاشون رو انشالله به نحو احسن پیش ببرن و به نتیجه برسن.
من صحبت امروز هم در ادامه مباحث قبلی که گفتیم راجع به مزایای مدیریت زمان داریم صحبت میکنیم و افزایش بهره وری و کارایی و حالا به هر حال کیفیت کار و اینها، میخوام یه توصیه‌ای بکنم و به خصوص به نسل جوان مون. خواهش میکنم زود بیدار بشین. بیدار شدن زود، در حقیقت زود هنگام، این میتونه یه فواید بیشماری داشته باشه. در ساعات اولیه روز میزان حواس پرتی انسان کمتره. این علم مدیریت عرض بکنم زمان ثابت کرده.
بنابراین جالب آقای دکتر، این قدیمی ها یه چیزی میدونستن که سحرخیز باش تا کامروا باشی.
دقیقاً به درستی اشاره کردید. بنابراین میتونین تمرکز بهتری داشته باشید وقتی صبح زود. زمانی که همکاران شما تازه شروع به کار میکنن، شما مهمترین وظایف خودتون رو به پایان رسوندی و هر روز ساعت خودتون رو توصیه میکنم 15 دقیقه زودتر تنظیم کنید و ببینید چقدر میتونید زندگی شما رو عرض بکنم که به شدت تغییر بده. و زمانی که تصمیم به استفاده از این روش بگیرین، باید توجه داشته باشید که قبلش حتما خواب کافی داشته باشید. و وقتی خواب کافی داشته باشید، من توصیه‌ام اینه که بزرگسالان، که ما بزرگسالان رو خب معمولا از سن 18-20 سالگی به بالا دیگه بزرگسال کامل میدونیم، باید یک چیزی حدود بین 7 تا 9 ساعت یا 7 تا 8 ساعت باید حتما استراحت و خواب داشته باشید. حالا چقدر این حالا در دنیای امروز که حالا فضای مجازی مزاحم همه هست چقدر میتونه درست انجام بشه، ولی اگر که شما این حداقل 7 ساعت و حد اکثر بین 8 تا 9 ساعت رو خواب داشته باشید، این باعث میشه که در تمام مدت حضور در محیط کارتون نخسته این، نه خواب آلوده هستید و نه سردرگم.
درست.
اگر این استراحت رو بکنی، این امر عرضم بزرگ باعث میشه که شما برای کارهای ضروری خودتون هدف گذاری میکنید و همچنین تمرین میکنید. من کمتر دیدم از همکاران و دوستان خیلی خوبمون که در مورد یه وظیفه و یه کارشون تمرین بکنن. چه اشکال داره وقتی که شما میخواین با مخاطبان خودتون صحبت بکنین از قبل تمرینی داشته باشید؟
اصلا اشکال نداره، به همینطور من این کارو میکنم.
خب اصلا اگر این کارو میکنید، این باعث میشه که شما زمان رو پسنداز میکنید،
درست
تمرکز پیدا میکنید، تأخیرتون کمتر میشه، پیشرفت شغلی پیدا میکنید و فرصتهای حرفه‌ای. در این صورت باید توجه داشته باشید که از همه این مسائل مهمتر این هست که گاهی اوقات ممکنه که شروع یک پروژه براتون سخت باشه و ممکنه که مثلا یه قدری براتون خسته کننده یا حتی مثلا بعضی موقع میگم میترسم مثلا برم این کار انجام بدم. من تصور میکنم شما اگر کارتون رو به تعویق بندازین، از امروز به فردا، از فردا به پس فردا، این باعث میشه که شما ارادتون رو از دست میدین و ارادتون در اختیار دیگران قرار میگیره. نکنید این کار. اگر که شما بخواید به پیشرفت برسید و توجه داشته باشید که به قدرت عمل برسید، باید منتظر آمدن انگیزه و یا الهام باشید. این انگیزه و الهام سرمنشأش مدیریت زمانه. اینو نمیدونم خانم مهمنی روش تمرکز دارید یا نه.
یعنی مقدار توضیح میدین منتظر
ببینید من میگم که انگیزه و الهام. شما چجوری میخواین تو کارتون انگیزه داشته باشید که سر وقت بیاید، به موقع انجام بدید، ارتباطتون رو برقرار بکنید، تماستون رو بگیرید، نوشتتون رو انجام بدین برید. اون موقعی هست که شما در حقیقت اومدین به ابعاد زمانی خودتون تسلط پیدا کردید. ابعاد زمانیتون این هست که شما هیچ موقع زمان در اختیارتون از دست نمیدین.
درست.
یعنی چی؟ یعنی اگر که قرار است که در یک ساعتی در یک محل حضور پیدا بکنین، همونطور که عرض کردم شما 15 دقیقه زودتر میایین. و زمانی که کارتون خاتمه پیدا میکنه، زمان که تمام شد اون کارو کار محل کارتون رو ترک میکنین. این باعث میشه که شما به خودتون لطف میکنین و باعث میشه که شما هم انگیزه پیدا میکنین و هم الهام بخش میشید برای وظایف و مسئولیت هایی که میخوایم به دیگران منتقل بکنیم. انگیزه رو خودمون میتونیم ایجاد بکنیم، الهام رو میتونیم از دیگران دریافت بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزار از شما آقای دکتر. بریم الهام بخش باشیم برای اطرافیانمون و همینطور شنونده های نازنین. سپاسگزار، تا فردا، خدا نگهدار.
غم خزیده برای